ساعت 7 شب در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه ششم بهمن ماه 1389 برابر با 26 ژانویه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. الهه روانشاد این راست با دست پر. خانم روانشاد، مهمترین خبرهای امروز، سرخط مهمترین خبرهای امروز تا این ساعت چی بوده؟
عصر همگی شما شنوندگان بخیر و خوشی باد. دولت مصر تظاهرات در این کشور رو ممنوع کرد در طی دو روز ناآرامی که ادامه داشته همچنان، و وزیر اطلاعات ایران خواستار برخورد با روحانیونی شده که در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، و همچنین پلیس مالزی 15 ایرانی رو به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده. اما جالب اینه که در دو روز دوشنبه و سه شنبه 17 ایرانی مجموعاً دستگیر شدند.
تو پس بیشتر می‌شنویم از الهه روانشاد.
پلیس مصر اعلام کرد ماموران این کشور هیچ گونه تظاهراتی را تحمل نمی‌کنند و معترضان را بازداشت خواهند کرد. فعالان سیاسی مخالف دولت مصر از مردم خواسته بودند تا امروز چهارشنبه نیز در اعتراضات ضد دولتی شرکت کنند. روز سه‌شنبه هزاران مصری با الگو گرفتن از اعتراضات در تونس در تظاهراتی علیه دولت حسنی مبارک شرکت کردند. در پی برخورد پلیس با معترضان دست کم 3 تن جان باختند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران خواستار برخورد با روحانیونی شد که در اعتراضات انتخاباتی دخالت داشتند. آقای مصلحی سه‌شنبه شب در یک سخنرانی در شهر آمل گفت افرادی در اعتراضات انتخاباتی سال پیش با لباس روحانیت حضور داشتند که باید به موقع و همانطوری که پیش از این نیز با دیگران برخورد شده با آنان برخورد شود. وزیر اطلاعات ایران بدون نام بردن از شخص خاصی افزود هنوز مدیران سران فتنه در داخل و خارج ایستادگی می کنند و حتی در روزهای اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پای فشاری کرده. پایان نقل قول مستقیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش گفته بود همچنان به مواضع قبلیش که از جمله شامل درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی بود پایبند است. پلیس مالزی روز سه‌شنبه 15 ایرانی دیگر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان از این افراد حدود 80 کیلوگرم ماده مخدر متاانفتامین به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار کشف شده است. روز دوشنبه نیز دو ایرانی به خاطر داشتن 60 کیلوگرم ماده مخدر در مالزی بازداشت شده بودند. پلیس مالزی در سال 2010 میلادی در مجموع 138 ایرانی را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. شبکه بی بی سی جهانی اعلام کرد برای صرفه‌جویی در بودجه 5 سرویس خارجی خود را تعطیل می‌کند. بخش زبان‌های آلبانیایی، مقدونیایی، پرتغالی برای آفریقا و سربی بخش‌هایی هستند که قرار است تعطیل شوند. بی بی سی همچنین اعلام کرده است 7 برنامه رادیویی به زبان‌های خارجی از جمله زبان روسی نیز تعطیل می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش باعث شده تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر از هر زمان دیگری شود. باراک اوباما شامگاه سه‌شنبه در بخشی از سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا گفت برای ترغیب ایران به پایبندی به تعهداتش تلاش‌های دیپلماتیک زیادی صورت گرفته و بر اثر همین تلاش هاست که اکنون دولت ایران با تحریم های شدیدتری روبروست. آقای اوباما در نطق سالیانه‌اش که در حضور نمایندگان کنگره ایراد می شد به موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، کسری بودجه، اصلاحات درمانی، سیاست خارجی و روابط بازرگانی آمریکا پرداخت.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دولت موقت تونس حکم جلب رهبر پیشین این کشور و تعدادی از افراد خانواده‌اش را صادر کرد. تظاهرات اعتراضی در تونس همچنان ادامه دارد. مصر امروز هم ناآرام بود. مردم خواستار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شدند. دولت اما دسترسی به توییتر و فیسبوک را مسدود کرد. فضای سیاسی لبنان همچنان ملتهب است. تعیین اعضای جدید دولت لبنان، موضع‌گیری‌های سعد حریری و اعلام حکم دادگاه رفیق حریری بحران‌های پیش روی لبنان خواهند بود. با گذشت 2 روز از اعدام جعفر کاظمی، هنوز جسد او به خانواده‌اش تحویل داده نشده. گفتگویی داریم با همسر این زندانی اعدام شده. نگاهی داریم به ترانه مرا ببوس، اثری از حیدر رقابی که در 60 سالگی این ترانه از آن می‌گوییم. و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده این بخش خبری خواهد بود. همه اینها در 1 ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. روز چهارشنبه دولت موقت تونس حکم جلب بین‌المللی زین العابدین بن علی، رهبر پیشین آن کشور، همسر او و تعدادی از بستگان و نزدیکان آنها را صادر کرد. در همین حال قرار است نخست وزیر تونس اسامی وزرای جدیدی را اعلام کند که جایگزین وزیران مستعفی خواهند شد. این در حالی است که تظاهرات اعتراضی روز چهارشنبه هم ادامه یافت و گزارش‌های درباره درگیری پلیس با تظاهرکنندگان منتشر شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است تا ساعتی دیگر اسامی 5 تن از وزرای جدید دولت ائتلافی تونس اعلام شود، تظاهرات ضد دولتی در شهر تونس، پایتخت این کشور، در روز چهارشنبه با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو شد. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و گزارش‌های نیز از درگیری‌های پراکنده در مقابل ساختمان نخست وزیری منتشر شده است. بیشتر تظاهرکنندگان را جوانان تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از اهالی مناطق روستایی و فقیرنشین هم برای شرکت در تظاهرات اعتراضی به پایتخت تونس رفتند. بزرگترین اتحادیه کارگری تونس نیز روز چهارشنبه در شهر صفاقس، دومین شهر بزرگ این کشور، اعتصاب عمومی اعلام کرده است. در تظاهراتی که در این شهر برگزار شده، بیش از 50,000 نفر شرکت کردند. معترضین و اعتصاب کنندگان خواهان اخراج تمامی وزرای دولت سابق هستند. در دولت ائتلافی تونس، چند تن از وزرای دولت پیشین و اعضای حزب حاکم مقام‌های کلیدی خود را حفظ کرده‌اند و یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل شده‌اند. از سوی دیگر، دولت موقت تونس از اینترپل، پلیس بین‌الملل، خواسته است در دستگیری زین العابدین بن علی، رهبر سابق این کشور، لیلا ترابلوسی همسر او و شماری از نزدیکان و بستگان آنها که به خارج فرار کرده اند به نیروهای امنیتی تونس کمک کند. وزیر دادگستری تونس یکی از اتهام‌های رهبر سابق آن کشور و اعضای خانواده او را انتقال غیرقانونی ارز به خارج از کشور اعلام کرده است. بن علی و خانواده او هفته گذشته از کشور فرار کردند و طبق آخرین گزارش‌ها هم‌اکنون در عربستان سعودی هستند. وزیر دادگستری تونس همچنین از فرار 11,000 زندانی در جریان نارامی‌های 1 ماه گذشته در آن کشور خبر داده است. از سوی دیگر، واکنش‌های جهانی به حوادث 1 ماه گذشته در تونس همچنان ادامه دارد. معمر قذافی، رهبر لیبی، روز گذشته از انقلاب تونس اظهار نگرانی کرد و گفت خارجی‌ها در این حوادث دست دارند و این انقلاب به منافع خارجیان کمک می‌کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم روز سه‌شنبه از دخالت آمریکا در امور تونس اظهار نگرانی کرد. او گفت جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که مردم مسلمان تونس باید هوشیار باشند و اتحاد ملی خود را برای برسر کار آوردن حکومتی بر اساس عدالت و باورها و ارزش‌های ملت تونس حفظ کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه بار دیگر حمایت ایالات متحده را از مردم تونس و تمامی کسانی که برای رسیدن به دموکراسی تلاش می‌کنند اعلام کرد. او گفت مردم تونس ثابت کردند که اراده‌شان قوی‌تر از قدرت یک دیکتاتور است. جفری فلتمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، هم که روز چهارشنبه به تونس سفر کرد، گفته است تنها انتخابات آزاد و عادلانه می‌تواند به رهبری جدید تونس اعتبار ببخشد.
اتحادیه‌های کارگری در شهر سیدی بوزید، شهری که نارامی‌های تونس از ماه گذشته در آنجا آغاز شد، فراخوان یک اعتصاب عمومی را برای روز پنجشنبه علیه دولت دادند. گزارشی بوده از جمشید زند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با وجود اینکه دولت مصر هشدار داده هیچ گونه نارامی و تظاهراتی تحمل نخواهد شد، این کشور امروز چهارشنبه هم شاهد اعتراضات و درگیری‌هایی بود. روز سه‌شنبه تظاهرات در مصر منجر به کشته شدن 3 نفر شد. این در حالی است که مردم مصر امروز با حضور در خیابان‌های قاهره با شعار مرگ بر حسنی مبارک خواستار افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شدند. خبرگزاری‌های خارجی گزارش می‌دهند که دسترسی به فیسبوک و توییتر در مصر مسدود شده است. فیسبوک و توییتر در کنار شبکه‌های اجتماعی دیگر از راه‌های ارتباط معترضان و خبررسانی به دنیای خارج بودند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار می‌شنویم.
مصری‌ها برای دومین روز بار دیگر به خیابان آمده و خواستار تغییر در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خود شدند. آن هم به رغم بیانیه وزارت کشور که تظاهرات خیابانی را ممنوع اعلام کرده است. راهپیمایی‌های دیروز و امروز از بزرگترین اعتراض‌های مخالفین دولت در سال‌های اخیر است. در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه 2 نفر کشته و نفر سوم به شدت زخمی شد که امروز چهارشنبه در قاهره درگذشت. از قاهره خبر می رسد که روز سه‌شنبه یک افسر پلیس هم با اصابت سنگ به سرش کشته شده است. بدین ترتیب اعتراض‌های مردم علیه حکومت حسنی مبارک در روز اول خود 4 قربانی داد. اهاب الزلاکی سردبیر روزنامه المصر الیوم در قاهره به رادیو فردا می گوید
And we have an emerged movement of young people who are using social networks to communicate and gather.
ما با یک جنبش بالنده جوانان روبرو هستیم که جدا از نیروهای سیاسی سنتی مصر با استفاده از وسایل ارتباطات اجتماعی ارتباط با هم برقرار می‌کنند و گرد هم
می‌آیند.
به گفته آقای الزلاکی، جوانان مصری بیشتر از رویدادهای تونس الهام گرفتند و دیدند که یکی از دیکتاتورهای سرشناس در جهان عرب تسلیم فشارهای مردمی شد و من فکر میکنم بسیاری از آنان میگویند چرا نه؟ چرا ما نتوانیم سرنوشت خودمان در مصر را به دست بگیریم؟ هوشنگ حسنیاری استاد در کالج نظامی سلطنتی کانادا و کارشناس امور خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
ترکیبی است از مسائل بهتر مسائل داخلی مصر و جرأتی که به مدلی که به تونسی ها ارائه دادن، ترکیبی از عوامل داخلی، فشارهای سیاسی، وضعیت بسیار بسیار مشکل اقتصادی در این کشور و همچنین اونچه که در منطقه میگذره میتونن دست به دست هم بدن و دولت مصر رو با مشکل جدی روبرو بکنن. منتها ظاهرا دولت مصر در حال درس گرفتن از اون چی که در تونس گذشته است و با تظاهر کنندگان با شدت بیشتری برخورد میکنه، ولی تشابهی که امروز بین مصر و تونس وجود داره اینه که مشکلات تظاهرات در مصر مانند تونس در مناطق مختلفی از کشور در حال جریان هستند، ضمن این که وجهه دولت مصر در نزد کشورهای غربی هم تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی خاورمیانه هم درباره سرنوشت این اعتراض‌ها به رادیو فردا میگوید مقایسه مصر با تونس مشکل خواهد بود چون ساختار سیاسی و اجتماعی در مصر کاملا با تونس متفاوت است.
مصر طبیعتاً وضعش با تونس فرق داره. اولا تعداد جمعیتش، وسعتش، عمق مشکلاتی که در مصر وجود داره، وحشت و نگرانی که در جامعه سکولار و در بین روشنفکران و احزاب چپ مصری که بعضن 50 سال سابقه دارن و حتی حزب ملی مثل وفد وجود داره نسبت به این که اگر ماجرا به یک شورش عمومی وصل بشه، متصل بشه، در نهایت اسلامی ها برنده خواهد بود، همه اینا از جمله مسائلی است که گاهی ترمز میگذاره جلوی این حرکت. یعنی بدون اینکه اقدامات دولت رو در واقع در نظر نگیریم، این اقدامات بسیار مهم سنگین حضور امنیتی و پلیس در همه سطوح، در عین حال خود جامعه مدنی مصر و روشنفکر و آزاداندیشانی که مخالف مبارک هستند، اینها نگرانند که اگر میدان را رها کنند، اسلامی ها با امکاناتی که دارن به خصوص اخبار مسلمین، اینا قادرن که ما رو هدایت بکنن. در عین حال دولت مصر خلاف دولت تونس که که به هر حال آقای بن علی اومده بود و برای خودش یک تشکیلات گسترده امنیتی درست کرده بود، دولت مصر حداقل از سال 1953 به بعد سازمان‌هایی رو بنیاد نهاده که این سازمان‌ها بسیار ریشه‌دار و عمیق هستند. نیروی امن الدوله یا امنیت دولت یا امن العام که سازمان امنیته، بعد نیروهای شرطه یا پلیس هست، بعد ارتش هست که به کل جداست از مسائل رویارویی با مردم، ولی به هر حال ارتش حامی قانون اساسی و حافظ استیت یا دولت هست. اینا رو اگر در نظر بگیریم، به نظر من این حرکت‌های خیابانی نمیتواند نتیجه بخش باشه، مگر آن که بخش‌هایی از درون نظام برای جلوگیری از خطر از هم پاشیده شدن نظام و اینکه یک بار میدان دست اسلامی ها بیفته، خود اونا جلو بیان.
در این میان هیلری کلینتون درباره رویدادهای مصر گفت:
Our assessment is that the Egyptian government is stable and is looking for ways to respond to the legitimate needs and interests of the Egyptian people.
ارزیابی ما از اوضاع مصر این است که دولت مصر با ثبات است و در حال بررسی راه‌هایی است تا به خواست‌های مشروع مردم مصر پاسخ دهد. جوانان معترض مصری هم اکنون با شعار مرگ بر مبارک خواست خود را مشخص کردند، چون نگرانی مخالفان حسنی مبارک این است که وی پسر خود جمال مبارک را جایگزین خود کند. جمال مبارک در سالهای گذشته مدارج سیاسی خود را طی کرده و در حزب پدرش حزب دموکراتیک ملی به مقام دبیر کلی رسیده است.
درگیری و تظاهرات در مصر همچنان ادامه دارد. گزارشی بوده از فریدون زرنگار درباره نارامی‌ها در مصر، تونس و پیگیری خبرهای تظاهرات و درگیری‌ها در این دو کشور. بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت 19:16 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با انتخاب نجیب میقاتی به نخست وزیری لبنان، حتی اگر خیابان‌های لبنان طعم آرامش را بچشند، فضای سیاسی لبنان اما همچنان ملتهب خواهد بود. تعیین اعضای جدید دولت لبنان، موضع‌گیری‌های سعد حریری و از همه مهمتر، اعلام حکم دادگاه بین‌المللی پرونده رفیق حریری، بحران‌های پیشروی دولت جدید لبنان خواهند بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد می‌شنوید.
نجیب میقاتی، سیاستمدار لبنانی، در حالی در اولین کنفرانس خبری خود در کسوت نخست وزیری لبنان وعده می‌دهد روند تشکیل دولت جدید را از روز پنج شنبه آغاز خواهد کرد، که فشارها و تهدیدها علیه دولت آینده وی ساعتی پس از انتخابش به عنوان نخست وزیر جدید لبنان آغاز شد. روز سه‌شنبه نجیب میقاتی در رقابت با سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، تنها با اختلاف 8 رأی توانست این پست را تصاحب کند و پس از آن میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، وی را که میلیاردری سنی و مورد حمایت گروه حزب الله است، مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. با اینکه برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که بدین ترتیب حزب الله لبنان که از سوی ایران و سوریه حمایت می‌شود، کنترل دولت آینده لبنان را در اختیار خواهد داشت، اما روزنامه اسرائیلی هارتس در روز چهارشنبه نوشت نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان نماینده حزب الله و ایران نیست. آقای میقاتی دوست نزدیک بشار اسد، رئیس جمهور سوریه است و عربستان سعودی و فرانسه از وی حمایت می‌کنند. آیا این تحلیل روزنامه هارتس درست است؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن پاریس، میگوید:
این ادعا تا حد زیادی درسته. یعنی آقای میقاتی یک شخصیت تقریبا بی‌طرف در لبنان محسوب میشه که از نظر اقتصادی هم آدم مستقلی هست و عموما رأی سیاسیش هم به همین شکل بوده. ایشون رو نمیشه نماینده مستقیم حزب الله یا ایران فرض کرد. منتها قدم اولی که حزب الله و به تبع اون ایران برداشتن در لبنان این بود که اول آقای حریری رو از نخست وزیری بندازن و فردی رو به جاش بیارن چهره حزبی نداشته باشه. خب آقای حریری هم نخست وزیر لبنان بود، هم رئیس جریان المستقبل محسوب میشد و چهره حزبی بود. با رفتن آقای حریری و اومدن یک فرد بی‌طرف که در دیدگاه‌های سیاسی خودش نزدیک‌تر به حزب الله است، این راه برای حزب الله باز میشه تا در موضوع دادگاه بین‌المللی که از حساسیت ویژه‌ای برای این حزب برخوردار هست یک مقدار مانور بده.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تنها ساعتی پس از انتخاب نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر لبنان نسبت به تشکیل دولتی که حزب الله لبنان بر آن تسلط داشته باشد هشدار داد و گفت:
به قدرت رسیدن یک دولت تحت سلطه حزب الله به روشنی می تواند بر روابط دو جانبه ما و لبنان تأثیر بگذارد.
با اینکه نجیب میقاتی در گفتگوی اعلام کرده که هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد، اما حمایت 68 عضو پارلمان از جناح حزب الله از وی این شایبه را دامن زده است که دولت آینده لبنان بیش از پیش تحت کنترل حزب الله خواهد بود. تحلیلگران معتقدند که حتی شاید تعداد وزرای حزب الله در دولت میقاتی بیش از 11 وزیر وابسته به حزب الله در دولت سعد حریری باشد. علی مهتدی:
خاطر اینکه اکثریت پارلمانی در این فاصله سقوط دولت آقای حریری تا تشکیل دولت آقای میقاتی تغییر کرد و به شکل رسمی با پیوستن ولید جنبلات و فراکسیونش به حزب الله، خب اکثریت به دست جریان 8 مارس در رهبری حزب الله افتاده. وقتی اکثریت پارلمانی دست حزب الله و متحدانش باشه، طبیعتاً در تشکیل کابینه جدید هم نمایندگان بیشتری خواهند داشت.
آنگونه که تحلیلگران سیاسی میگویند، اما سرنوشت دولت جدید لبنان را نه اعضای کابینه نجیب میقاتی تعیین میکنند و نه ادامه رابطه آمریکا و لبنان، بلکه این دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری است که میتواند سرنوشت لبنان را تغییر دهد. علی مهتدی:
من گمان میکنم که دولت آقای میقاتی تبدیل میشه در آینده نزدیک به یک دولت انتقالی، به خاطر اینکه آقای میقاتی به شکل سنتی در لبنان شخصیتی نیست که طرفدار حزب الله باشه یا مخالف این حزب باشه، و همونطوری گفتم بیشتر شخصیت مستقلی شناخته میشه، کما اینکه دیدیم در دولت آقای حریری هم ایشون جزو تایید کنندگان این دولت هم بود و اکنون خب به نوعی جلوی آقای حریری و فراکسیونش صف‌بندی کرده، و طبیعتاً اگر مواضعی که میگیره مواضعی باشه که حزب الله رو راضی میکنه به کار خودش میتونه ادامه بده، و اگر نه با توجه به اینکه حزب الله متحدانش الان تبدیل به قدرت اصلی تو لبنان شدن، میشه انتظار داشت که این دولت هم دچار فروپاشی بشه و نفر بعدی سر کار بیاد. همه چی به نظر من در لبنان برمیگرده به رأی دادگاه که قراره به زودی اعلام بشه و جناح بندی گروه‌های لبنانی بعد از اون اعلام رأی هست که مشخص میشه.
شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به ترور رفیق حریری در سال 2005 دادگاهی بین‌المللی تشکیل داده که حزب الله از آغاز با آن مخالفت کرده است. نامه چند تن از سرشناسان حزب الله و نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متهم و مظنون در پرونده ترور رفیق حریری ثبت شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته ببینم چه کار باهاتون میکنم.
ساعت 19:22 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با گذشت بیش از 2 روز از اعدام جعفر کاظمی، هنوز جسد او به خانواده‌اش تحویل داده نشده. صبح روز دوشنبه جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی به اتهام عضویت در یک شبکه فعال سازمان مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی ابتدا از او پرسیده که آیا جسد همسرش را به خانواده‌اش تحویل دادند. رودابه اکبری:
نه خیر، صبح دوشنبه ساعت 5 صبح که همسرم رو اعدام کردن تا همین الان جسد همسرم رو بهمون ندادن، و از دیروز تا همین امروز چندین بار اعضای خانوادهمون رفتن و پیگیری کردن، ولی هر جایی که رفتن پیگیری کردن اجرای احکام رو گفتن به دادستانی رفتن، دوباره گفتن برای نداره برید اجرای احکام. خلاصه در هر صورت ما رو یه جوری مطلب از فردوندن و در نهایت هم گفتن که شما بریم، ما خودمون بدون مراحلش رو باید پشت سر بذاره، خودمون بهتون زنگ میزنیم. حالا چه مراحلیه نمیدونم، توضیح دیگه ندادن.
آیا به شما نگفتن که کی میتونید برگردید برای ادامه پیگیری هاتون و یا اینکه احتمالاً ایشون رو قرار هستش که بدون حضور خانواده مراسم تدفینشون رو انجام بدن؟
نه خیر، به هیچ عنوان اصلا به ما نگفتن که کی دوباره مجدد مراجعه کنیم. گفتم برید، ما خود بهتون زنگ میزنیم.
یا به شما اجازه برگزاری مراسم برای ایشون دادن؟
نه خیر، نه اجازه ندادن. گفتن که اجازه ندارید، فقط باید همین داخل خود خونه و به طور محدود اعلامیه نباید بزنید و مسجد نباید بگیرید، مراسم نداشته باشید، همین داخل خونه.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، زندانی که تازه اعدام شده. یادآوری میکنم صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی ادامه می دهیم. شعر ترانه مرابه‌بوس اثری از حیدر رقابی این روزها 60 ساله شده است. این سروده بحث برانگیز در اوائل بهمن سال 1329 خورشیدی در مجموعه شعری از حیدر رقابی به نام آسمان عشق از سوی انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شد. پس از رخدادهای 28 مرداد ماه سال 32 با صدای زنده یاد حسن گلنراقی در ترانه نشست. ترانه‌ای که تاکنون 4 نسل را به دنبال خود کشانده. شهرام میریان در گزارشی که با هم میشنویم به راز ماندگاری شعر و ترانه مرابه‌بوس پرداخته.
مرابه‌بوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت
بخش کوتاهی از ترانه خاطرانگیز مرابه‌بوس را با صدای زنده‌یاد حسن گلنراقی و ویولون زنده‌یاد حبیب‌الله بدیعی شنیدید. ترانه‌ای که پس از روزهای پرتب و تاب رخداد 28 مرداد ماه سال 32 خورشیدی از رادیو پخش شد و به زودی شهرتی فراگیر برای شاعر، آهنگساز و به ویژه خواننده آن دست و پا کرد. همین شهرت و محبوبیت شایعه هایی را هم برای ترانه مرابه‌بوس به دنبال داشت و در آغاز مردم گمان می کردند شعر این ترانه را سرهنگ عزت الله سیامک از رهبران سازمان نظامی حزب توده پیش از اعدامش سروده، ولی بعدها روشن شد شعر مرابه‌بوس را پیش از آن که در ترانه ای بنشیند حیدر رقابی در مجموعه شعری به نام آسمان عشق در سال 1329 منتشر کرده. آهنگساز این ترانه مجید وفادار است، ولی ضبط رادیویی آن با پیانوی مشیر همایون شهردار، ویولن پرویز یاحقی و با صدای حسن گلنراقی صورت گرفته. ترانه مرابه‌بوس را اگرچه چند خواننده دیگر هم خواندند، ولی هیچ یک از این اجراها نتوانسته محبوبیت اجرای نخستان را با صدای حسن گلنراقی کسب کند. راز ماندگاری این ترانه بحث برانگیز که تاکنون 4 نسل آن را زمزمه کردند در چه و یا چه هاست؟ اسکندر آبادی، نوازنده و کارشناس موسیقی در آلمان.
اون چه که گلنراقی و این ترانه رو ماندگار کرده اون بخش سیاسیشه، یعنی که شایعه ایست که در مورد این ترانه پراکندن. از نظر موسیقی هم این ترانه خیلی خوب اجرا شده. خلاصه کنم، یه بخش سیاسی داره این ترانه که متعلق به خودش نیست اما بهش چسبیده و این ترانه رو ماندگار کرده. یه بخش موسیقایی هم داره که به سلیقه ایرانی هایی خورده که طرفدار موسیقی مدرن هم بودند و به خاطر این ترانه معروف شده.
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لبه دختر
روشن سازد امشب من.
زنده یاد حسن گلنراقی، خواننده ترانه مرابه‌بوس، در سال 72 خورشیدی در 72 سالگی بر اثر خونریزی مغزی در تهران درگذشت. او رفت، ولی با خواندن همین ترانه مرابه‌بوس به اثبات رساند حتی با ارائه یک اثر هنری هم هنرمند میتواند نامی ماندنی در تاریخ فرهنگ و هنر سرزمین خود بر جای بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام به شنوندگان عزیز. به رغم منع تظاهرات در مصر، روز چهارشنبه نیز چند هزار تن در قاهره تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری شدند. ماموران انتظامی جمعیت حدود 3000 تن را که در مقابل ساختمان دادگستری تجمع کرده بودند، متفرق کردند. فعالان سیاسی از مردم خواسته بودند مانند روز سه‌شنبه به خیابان‌ها بیایند، اما دولت مصر هر نوع تجمعی را غیرقانونی اعلام کرده بود. روز سه‌شنبه ده‌ها هزار تن در قاهره و چند شهر دیگر مصر تظاهرات کرده بودند. بر پایه گزارش‌ها 3 تظاهر کننده و 1 مأمور پلیس در درگیری‌ها کشته شدند. وزارت دادگستری تونس حکم بازداشت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده، همسر او و عده دیگر از بستگانش را صادر کرد. دولت تونس از پلیس بین الملل اینترپل خواسته است تا به بازداشت این عده به اتهام دزدی اموال دولتی و انتقال ارز به خارج کمک کند. دولت موقت تونس همچنین اعلام کرده بود که امروز کابینه را ترمیم می کند. کنفرانس مجمع اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس آغاز به کار کرد. شماری از رهبران سیاسی، ده‌ها تن از مدیران اقتصادی و کارشناسان از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در این کنفرانس 4 روزه دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امسال از هیچ یک از مقام‌های ایران برای شرکت در کنفرانس دعوت نشده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، پارلمان جدید این کشور را افتتاح کرد. اتهام تخلف گسترده در انتخابات سبب شد تا پارلمان جدید افغانستان 4 ماه پس از برگزاری انتخابات گشایش یابد. حامد کرزی خواستار آن بود که گشایش پارلمان 1 ماه دیگر به تعویق بیفتد تا دادگاه ویژه برای به تخلفات احتمالی رسیدگی کند. معاون وزیر خارجه آلمان در تلاش برای آزادی 2 روزنامه‌نگار بازداشت شده این کشور به تهران رفته است. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، امروز با اعلام این خبر گفت این کشور از هر امکانی برای آزادی 2 شهروندش استفاده می‌کند. 2 روزنامه‌نگار آلمانی مهر ماه گذشته به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، بازداشت شدند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، خواستار برخورد با روحانیونی شد که در اعتراضات انتخاباتی دخالت داشتند. آقای مصلحی سه‌شنبه شب در سخنرانی در شهر آمل گفت افرادی در اعتراضات انتخاباتی سال پیش با لباس روحانیت حضور داشتند که باید به موقع و همانطوری که پیش از این نیز با دیگران برخورد شده با آنها برخورد شود. وزیر اطلاعات ایران بدون نام بردن از شخص خاصی افزود هنوز مدیران سران فتنه در داخل و خارج ایستادگی می‌کنند و حتی در روزهای اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پافشاری کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند روز پیش گفته بود همچنان بر مواضع قبلی خود که از جمله شامل درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی بود پایبند است.
متشکرم مینا. بهارمست بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که فریدون زرنگار رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا آشما. محمود احمدی نژاد میگوید به زودی بیکاری در ایران از بین می‌رود. سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا، اهمیت آن برای اقتصاد جهان. ادامه بررسی الگوی توسعه چین و چند خبر اقتصادی، مطالب مجله اقتصادی این هفته. پیش از پرداختن به دیگر مطالب مجله اقتصادی این هفته، چند خبر اقتصادی را میشنوید.
بی‌انضباطی مالی بزرگترین مشکل در حوزه اقتصاد است. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران، با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل باید انضباط مالی ایجاد کنیم، میگوید کشور درباره عوامل توسعه هیچ گونه مشکلی ندارد. برای تأمین منابع مالی و نقدینگی به عنوان یکی از عوامل توسعه هم مشکل وجود ندارد. فکنون 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط در بازار وجود دارد و سالانه 100 میلیارد دلار نفت فروخته می‌شود. او اضافه کرده است که دستیابی به فناوری به عنوان یکی دیگر از عوامل توسعه هم آسان است، اما مشکل در ایران نبودن مدیران کارآمد است. به گفته آقای رحمانی فضلی، در خیلی موارد مدیران حتی با الفبای کار اداری آشنایی ندارند و علاقه به یاد گرفتن آن هم ندارند.
به تصمیم هیئت واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام 8 شرکت دولتی از طریق مزایده واگذار خواهد شد. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت تولید روی ایران، شرکت گاز بوتان آریا، شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان، شرکت شیمی گستر پردیس، شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مغان، شرکت بهره برداری و توزیع آب گلستان، شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی فارس و شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی میراب زاینده‌رود. میزان واگذاری سهام این شرکت‌ها از 24 تا 49 درصد سهام این شرکت‌ها متغیر خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون برنامه 5 ساله پنجم را تصویب کرد، اما تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به بعد موکول کرد. این تصمیم مجمع باعث برآشفتگی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شد که با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان مجلس از رؤسای قوه مقننه و قضاییه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. آقای احمدی نژاد در نامه خود مجلس شورای اسلامی را متهم کرد که در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل کرده است و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در امور مانند انتخاب و عزل و نصب مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد. موضوع اداره و نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی همکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک معضل در حال بررسی است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است که بررسی معضل تا یک ماه دیگر طول خواهد کشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سفر خود به گیلان یک شنبه شب در تلویزیون محلی این استان در گفتگوی یک ساعت و نیمه با تعریف و تمجید از دولت خود از جمله درباره بیکاری و اشتغال و صندوق توسعه ارضی مطالبی را طرح و وعده داد که از بسیاری جوانب با آمارهای رسمی نهادهای دولت خود هم خوانایی ندارد. با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس مروری میکنیم بر گفتهای آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد درباره شمار بیکاران در کشور در گیلان گفت:
ما تقریبا 2,200,000 نفر بیکار داریم، یعنی در نوبت اشتغال 2,200,000. حالا فرق میکنه در فصلهای مختلف، یه فصل کار زیاده تعداد اینا کم میشه، یه فصل کار کمه تعدادشون زیاد میشه، اما همین حدوده. بفرست تا سال 92 سالانه 1,200,000 متقاضی جدید وارد بازار میشه، یعنی جوانهایی که بین سال 60 تا 64-65 به دنیا اومدن وارد بازار کار میشن. ما 2,300,000 بیکار داریم، یعنی متقاضی کار الان داریم، سال 1,200 هم اضافه میشه.
آقای خاوند، این آمار آقای احمد نژاد ظاهراً باید بسیار تازه باشه، چون آمار بیکاری در ایران در حال حاضر بسیار متفاوت از گفتهای آقای احمدی نژاد از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی مطرح میشه.
صحبتایی که آقای احمدی نژاد میکنن در مورد مسائل بیکاری در ایران به نظر من شگفت انگیزه و حتی با آماری هم که منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند منطبق نیست. البته در این زمینه بیکاری آمار بسیار مخدوشه و بسیار تقریبی اعلام شده، ولی تا به حال بیکاری که به صورت رسمی از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده بالای 15% است و درصد بیکاری جوانان که باز از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده چیزی هست حدود 30% جوانهای ایرانی و مجموعاً چیزی بالاتر از 3,000,000 تا 3,500,000 آمار رسمی هست که مرکز آمار ایران اعلام میکنه و آقای احمدی نژاد فقط از 2,500,000 نفر صحبت میکنه. این یک نکته بسیار مبهمی هست در گفته های ایشون.
آقای احمدی نژاد از اشتغال زایی دولت خود گفت و بر این نظر بود که دولت در سال جاری و سالهای آینده با اشتغال زایی و ایجاد شغل کلک بیکاری را خواهد کند.
امسال ما 1,600 شغل درست کرد، یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت، دولت هم بخشش رو پشتیبانی کرد. ما اگر بتونیم سالی بین 700,000 تا 800,000 تا به این 1,600 اضافه کنیم میشه سالی 2,200,000. درسته 1,200,000 وارد میشه، 2,300,000 تا شغل درست میشه، یعنی سالی 1,100,000 از نوبت های اشتغال وارد میشه، دو ساله تمام میشه.
آقای خاوند، ایجاد این همه شغل در سال با توجه به ساختار و توان اقتصادی ایران اصولا عملی و ممکن هست؟
ببینین، در فاصله 10 ساله 1379 تا 1388 خورشیدی، یعنی در دوران زیر پوشش برنامه‌های سوم و چهارم، کل مشاغلی که در کشور ایجاد شده حتی بر پایه یک محاسبه خوشبینانه به طور متوسط معادل 600,000 شغل بوده در سال. در سال 1389 آماری که آقای احمدی نژاد ارائه میده در مورد این سال چه اتفاقی افتاده که یک باره رقم شغل‌های تازه ایجاد شده در کشور 3 برابر شده و رسیده به 1,500,000 نفر. آیا سرمایه گذاری در کشور دوچار جهش شده؟ آیا رونق ناگهانی صادرات غیر نفتی صدها هزار بیکار ایرانی رو صاحب شغل کرده؟ آیا سرمایه گذارای خارجی به ایران هجوم آوردند و در سراسر کشور کارخانه ایجاد کردند؟ مهمترین مسئله که در مورد نرخ بیکاری باید بهش توجه کرد مسئله نرخ رشده. در تمام کشورهای دنیا بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزدیک داره. فقط با سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی است که میشه کار ایجاد کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران یا همون نرخ رشد در سال 1386 بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده تقریبا چیزی بوده معادل 7%. ولی از اون موقع تا امروز آمار نرخ رشد منتشر نشده، یعنی در واقع برای سالهای 1387 1388 و 10 ماهه اول سال جاری خورشیدی ما هیچ رقمی در دست نداریم، ولی بر اساس گفته های مقامات رسمی ایران به صورت پراکنده و بر اساس آماری که از طرف سازمان های بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، نرخ رشد طی سال‌های 87، 88 و 10 ماهه اول 89 خیلی خیلی کم بوده در ایران، چیزی در محدوده 1 تا 1.5%. با توجه به این مقدار نرخ رشد چه اتفاقی افتاده که ایران توانسته در طی مدت سال جاری یک باره این همه شغل ایجاد بکنه و در سال آیندهم این رقم رو به قول آقای احمدی نژاد برساند به بالاتر از 2 میلیون؟ چگونه می شود این استدلال رو از طرف ایشون پذیرفت؟
آقای احمدی نژاد میگوید که با ایجاد صندوق توسعه ملی حتی ایجاد اشتغال بسیار بالاتر هم خواهد رفت و ایجاد این صندوق را ابتکار دولت خود می‌داند.
برای این کار خب صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده. در سیاست‌های برنامه پنجم در قانونم اومده، البته اشکالاتی داره، الان داریم مذاکره می‌کنیم برطرف بشه. برای اولین بار در تاریخ کشور از زمانی که نفت اومد تو بودجه، یعنی بیش از 50 سال عنایت کنیم، برای اولین بار امسال از اول سال 20% درآمد نفت رفته توی حسابی بلوکه شده. همینجا تو پرانتز خود از دولت تعریف کنیم. تنها دولتی هست که 20% درآمد نفت بلوکه شده، تحریم و فشارهای دشمن رو داشته، هدفمند کردن رو اجرا کرده، مشکلی هم در کشور به وجود نیومده، یعنی حقوق پرداخته، کارهای عمرانیش رو انجام داده، بودجهش رو اجرا کرد. اینم به خاطر لطف خدا و دعای مردم، هدایت‌های امام عصر علیه السلام.
آقای خاوند در این باره چی میشه گفت؟
ببینین، اولا این صندوق توسعه ملی که قراره که از طرف برنامه 5 ساله پنجم پیشنهاد بشه، ادامه در واقع حساب ذخیره ارزی هست که در سال 1379، 10 سال پیش، به ابتکار برنامه 5 ساله سوم به وجود آمد. آماری که اعلام شده که در این حساب ذخیره ارزی که به تازگی اسم شده صندوق توسعه ملی در حال حاضر وجود داره، به گفته آقای شمس‌الدین حسینی که چند روز پیش بر این موضوع تاکید کردند، در حال حاضر موجودی این صندوق که از همون حساب ذخیره ارزی باقی مونده فقط 10 میلیارد دلاره. ببینید، طی مدت 10 سال و چند ماه گذشته که از این حساب ذخیره ارزی میگذرد، درآمد ارزی ایران فقط از صدور نفت خام چیزی حدود 488 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که 75% اون، یعنی نزدیک 370 میلیارد دلارش در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ریخته شده به خزانه کشور. کشورهای دیگری هم همین حساب یا صندوق رو تأسیس کردند با هدفهای مشابه ایران، ولی در حسابهای اونها ارقام بسیار بسیار زیادی دیده میشه، مثل ابوظبی بالای 600 میلیارد دلار، نروژ چیزی حدود 500 میلیارد دلار، عربستان و کویت و حتی الجزایر که در حال حاضر 150 میلیارد دلار در این حسابش باقی مونده. ملاحظه میکنیم که 10 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی که از حساب ذخیره ارزی باقی مونده چنگی به دل نمیزنه که تازه در این رقم هم هست است، ولی ما بهش نمیپردازیم. بنابراین این چیزی که آقای احمدی نژاد میگویند یک نوآوری از طرف ایشون نیست، قبلا وجود داشته و به علاوه این پرسش از دولت ایشون مطرح است که چرا این همه از این صندوق برداشت کردند و اجازه ندادند که پولی در اون بمونه جز همین 10 میلیارد دلاری که آقای حسینی از اون صحبت میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از رویدادهای مهم هفته سفر رئیس جمهوری چین به ایالات متحده آمریکا و استقبال دولت آمریکا از این سفر بود. در جریان این سفر دو قدرت اقتصادی موضوعهای مورد اختلاف را به بحث گذاردند و در پایان این سفر اعلام شد که چین با امضای قراردادی در سالهای آینده 45 میلیارد دلار کالا و از جمله هواپیما از آمریکا خواهد خرید. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سفر خود به آمریکا گفت ما باید به دیگر احترام بگذاریم.
应该给予相互尊重。我们生活在一个越来越丰富多彩的世界之中。
همکاری ما به عنوان شریک اقتصادی باید بر پایه احترام متقابل باشه. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هرچه میگذره متنوع‌تر و رنگارنگ‌تر میشه. چین و آمریکا باید به راه‌های متفاوتی که یکدیگر برای پیشبرد توسعه و منافع ملی در پیش گرفتند احترام بگذارند. ما باید درک متقابل، اعتماد متقابل و افزایش فصل مشترک میان یکدیگر رو با تماس دو جانبه، گفتگو و تبادل نظر افزایش بدیم.
و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور با خوشامدگویی به چین گفت همکاری های ما به ثبات در جهان کمک کرده است.
The United States welcomes China's rise as a strong, prosperous and successful member of the community of nations.
ایالات متحده آمریکا از رشد چین به عنوان یک عضو قدرتمند، موفق و بالنده جامعه جهانی استقبال میکنه. حقیقتا موفقیت اقتصادی چین با خودش منافعی برای مردم ما و مردم شما همراه داشته. همکاری ما در یک سلسله مسائل به ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و در جهان کمک کرد.
And our cooperation on a range of issues has helped advance stability in the Asia Pacific and in the world.
از کامران دادخواه استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در بوستون پرسیدم اهمیت این سفر و این قراردادهای اقتصادی در چیست؟
کل قراردادهایی که امضا کردن در حدود 45 میلیارد دلاره. اگر صرف رقم رو بگیریم و توجه بکنیم که اقتصاد آمریکایی 314 هزار میلیارد دلار و اقتصاد چین بیش از 4.5 هزار میلیارد دلاره، این عدد اونچنانی نیست. تعداد زیادی هواپیما چین از آمریکا خواهد خرید و این صنعت هواپیمایی به آمریکا مهم خواهد بود، ولی عمدتاً این سفر از خیلی نظرها جنبه سمبولیک داشته و اینکه در درجه اول یکی دو سالی که روابط به سردی رفته بود رو عوض بکنه و از این جهت بیشتر مهم بوده تا اینکه عدد و رقم خاص.
ولی خب از طرف دیگه مشکل دو طرف هم در واقع بیشتر اقتصادیه، یعنی از یه طرف طلبهای چین از آمریکا، از یه طرف دیگه موقعیت اقتصادی آمریکا.
بایستی توجه بکنیم که یک مقداری از این مسئله‌ای که طور خاص وجود داره از یک طرف آمریکا است که کسر بودجه داره و با داشتن این کسر بودجه اگر که حتی این تراز بازرگانی مشکل رو با چین نداشت با یک کشور دیگه می‌داشت. از طرف دیگه چین با پایین نگه داشتن ارزش یوان خودش رو در یک وضع نامطلوبی قرار داده. درسته که الان صادرات می‌کنه و رشد داره، ولی دائما داره اوراق قرضه آمریکا رو جمع می‌کنه و عملاً همونطوری که درست بدهکار در چنگ طلبکار میفته، ولی طلبکار هم در چنگ بدهکاره، برای اینکه بدهکار هم یه روزی میتونه بگه که خب حالا ندارم میخوای چیکار کنی. بنابراین این مسئله هستش که میبایست این در درجه اول دو طرف متوجه بشن که دنیا دنیای سابق نیست، این اقتصادها به هم وابستن، بیش از اون وابستن، بنابراین این رابطه دوستی و صمیمانه خوبه. از طرف دیگه بایستی کاری بکنن که این کار بتونه در بلند مدت ادامه پیدا کنه، یعنی یوان میبایستی ارزشش افزایش پیدا کنه و چین بایستی به طرف مصرف بیشتر بره. از طرف دیگه آمریکا هم بایستی که اشتهاشو کم بکنه، چه اشتهای دولت که الان بیش از 1000 میلیارد دلار کسر بودجه داره و اینکه آمریکایی‌ها به طور کلی مصرف بسیار زیادی میکنن.
ولی خب این موقعیتی که آمریکا یا چین درش قرار دارن ناشی از اوضاع اقتصادی دو کشوره. واقعیت اینه که در حال آمریکا به علت بحران اقتصادی هم بیکاری زیاده، همین که دولت دچار کسر بودجه است. از طرف دیگه چین داره تولید میکنه، رشد 8-9% داره در سال و میتونه صادر کنه. منتها خب کجا میتونن این دو قدرت به توافق با هم دیگه برسن؟
این دو قدرت باید به توافق برسن، برای اینکه به نفع هر دو طرفه و به توافق نرسیدن به ضرر هر دو طرفه. به توافق رسیدن بایستی به این ترتیب باشه که به تدریج چین نرخ ارزش شناور بکنه، بتونه بیشتر مصرف بکنه. این که اقتصاد چین برای تمام مدت.
خب این از نظر آمریکایی ها یا باید از نظر غرب اینطوری، ولی از نظر خود چینی ها به نفعشون ظاهرا،
به نفعشون در حال حاضر. ولی توجه بفرمایید که اینها همینطور دارن کالاها رو به آمریکا میفرستن و اوراق قرض آمریکا رو جمع میکنن. از طرف دیگه آمریکا هم همین به خصوص همین چند وقت دیگه 600 میلیارد دلار اوراق قرض انجام خواهد داد. نتیجه چطور خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که ارزش دلار در دنیا به طرف پایین خواهد اومد. چین بایستی یا همچنان این اوراق رو بخره و با خریدن دلار در بازار که قیمت دلار نیاد پایین بتونه به کارش ادامه بده، خود به خود با این کار تورم در کشور خودش ایجاد کنه، یا اینکه بایستی به توافقی برسن که بتونه ادامه پیدا بکنه. و اون توافق به نظر من این است که یوان به تدریج افزایش پیدا کنه. چین بایستی به طرف این بره که اقتصادش متکی به خود داخل باشه در درجه اول، وگرنه آیا این قابل قبوله که ما فرض بکنیم که مثلا در 50 سال آینده چین دائما تولید کنه و به یه جای دیگه بفروشه و به اوراق قرض آمریکا جمع کنه؟
در مجله‌های گذشته درباره الگوی اقتصادی چین گفتیم که چگونه در این کشور اصلاحات اقتصادی آغاز شد و گام‌های مهم اصلاحات چه بودند. برونگرایی به جای درون نگری، ایجاد شرایط آسان برای سرمایه گذاری و رشد تولید و پیوند زدن اقتصاد چین به اقتصاد جهانی. نتیجه این سیاست‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در سه دهه گذشته به کار گرفته شد، رشد خیره کننده میان 8 تا 10 درصد اقتصاد در سال و چند برابر شدن حجم تولید ناخالص داخلی چین از جمله نتایج این سیاست‌ها بود. در کنار رشد خیره‌کننده اقتصادی، همواره این پرسش طرح شده و می‌شود که این رشد با توجه به ساختار سیاسی در چین تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد. از سوی دیگر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، الگوی اقتصاد چین بسیار جذاب است، به گونه‌ای که بسیاری از دولت مردان در ایران ده‌ها سال از رؤیای دستیابی به یک چنین الگو و یک چنین رشد اقتصادی را دارند. به ویژه این که ساختار سیاسی دو کشور چین و ایران شباهت هایی هم دارند که مهمترین آن حکومت یک بخش از جامعه بر اکثریت بدون برگزاری انتخابات آزاد و به گونه‌ای نظامی تک حزبی. امروز در این بخش این پرسش ها را پی می گیریم که چه شباهت هایی میان ایران و چین دیده می شوند و چرا کپی برداری از الگوی چین نتوانسته و یا نمی تواند در ایران عملی شود. پروین علیزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در لندن، با اشاره به ویژگی‌های اوضاع اقتصادی چین می‌گوید یکی از ویژگی‌های الگوی چین این است که این کشور در گذار از کشاورزی به صنعتی موفق شده است کارکنان کشاورزی را به بخش صنعت جذب کند.
رشد سریع اقتصادی چین از دهه 1980 تا کنون به مقدار زیادی ناشی از تغییر در ترکیب نیروی انسانی کار در بخش‌های کشاورزی و صنعتیه. به این معنا که اگه ما نگاه بکنیم به تمام کشورهایی که رشد کردن، متوجه میشیم که در کشورها بیشترین سرعت رشد اقتصادی رو در دوره گذار از بخش کشاورزی به بخش صنعتی دارن. در مورد چین اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که در دهه 80 فقط 20% از مردم چین مردم شهرنشین بودن. این 80% از نیروی کار چین در بخش کشاورزی متمرکز بود. حتی هنوز در چین 55% از نیروی کار در بخش کشاورزیه و هنوز بخش شهری بخش کوچیکی محسوب میشه. و اگه ما نگاه بکنیم به مسئله رشد در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال صنعتی شدن جهان، متوجه میشیم که بخش صنعتی اصولا همیشه بالاترین درجه کارایی و رشد داره. رشد در بخش صنعتی همیشه بالاتر از بخش کشاورزی و بخش خدمات است. یعنی به این معنی که کارایی کارگر و کار در بخش صنعتی بالاترین کارایی هست. حالا اگه ما نگاه بکنیم، میبینیم که دوره این از سال 1980 به بعد مقدار زیادی از جمعیت روستایی چین شهرنشین شده، یعنی از بخش کشاورزی نیروی کار کشاورزی رفته به بخش صنعتی. در مورد ایران این گذار در دو دهه قبل از انقلاب اتفاق افتاد و بعد از اصلاحات ارضی. در اون دوران بودش که ما یک تحرک بسیار قوی داشتیم از بخش کشاورزی به بخش شهری، که حالا خیلی اصلا متعقدن که این خودش یکی از دلایل زمین سازی برای انقلاب. بنابراین الان در کشور ما 70% از مردم یا بیشتر مردم شهرنشین محسوب میشن. ما امکان اون گذار از کشاورزی به صنعتی شدن رو همونجور که گفتم در قبل این امکان رو ما انجام دادیم و دیگه این امکان برای ما وجود نداره.
یاسمین سعادت استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در آمریکا هم با اشاره به نقش دولت در اقتصاد ایران میگوید نفتی بودن اقتصاد در ایران بازدهی سرمایه‌گذاری ها را کم کرده است.
در ایران یه مقدار زیادی باز برمیگرده به اینکه نقش دولت باید بخش خصوصی شرکت داشته باشه در ایجاد سرمایه گذاری صحیح. بخش خصوصی هم به خاطر اینکه به هر حال به دنبال سود هست سعی میکنه که منابع رو درست‌تر مصرف کنه برای اینکه سرمایه گذار میخواد بازدهی داشته باشه سرمایه گذار سرمایه‌اش. شاید موقعیتی که توی ایران هست یه مقداری پسنداز عمده مردم پسندازی که از جنبه نفت به دست میاد باز پسنداز داخلی نیست، پسندازی که بر جنبه منابع ملی تصمیم‌های افراد تصمیم‌های واحدهای اقتصادی در نتیجه سرمایه گذاری رو از طریق پول نفت انجام میدن، در نتیجه بازدهی اون سرمایه گذاری ها مشخص نیست چقدر راندمان بالا باشه و خب آخرش هم میشه چقدر مدیریت صحیح هست برای سرمایه گذاری. و بخش خصوصی فقط نشون داده که راندمان کارش بیشتره، ایراد هم خیلی داره بخش خصوصی، ولی به حداقل سرمایه گذاری بازدهی میده. در از چه الگویی که برای ایران باید باشه باید چیزی باشه که بخش خصوصی رو رشد بدن، قوانین طوری باشه که سرمایه گذاری خصوصی بتونه انجام بگیره، بتونه اطمینان سرمایه گذاری باشه. این رفرما خب خیلی بازدهی خواهند داد در 5 سال 10 سال بعد از شروعشون.
ادامه بررسی الگوی اقتصادی چین را در هفته‌های آینده پی می‌گیریم. به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با پایان یافتن مجله اقتصادی به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم رسیده ایم. لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوش.